یه سوالی داشتم از برنامه پرسش و پاسخ از حاج آقا محمدی. میخواستم بپرسم آدم چیکار کنه تا دوباره به گناه نیفته و فکر گناه از سرش بیرون بپره و بتونه توبه رو انجام بده. ابراهیم افشنگی هستم از تهران.
بله ابراهیم، جناب آقای ابراهیم افشنگی از تهران و سوالشون هم که سوال روشنی است. بفرمایید جناب.
از کنم چه چند قدم خوبی که برداشته بشه. قدم اول این که انسان در رابطه با قبح گناه آگاهی پیدا بکنه و فکر بکنه. عمده دلیل ارتکاب گناه اینه که ما نسبت به قبح گناه آگاهی نداریم و اون مواردی که آگاهی داریم رو هرگز نزدیکش نمیریم. مثلا خوردن یک سم مهلک حرامه، گناه. ما اگر عاقل باشیم و یک انسان عاقل و علاقمند به حیاتش، هرگز یک سم مهلک رو نمیخوره. یا فرض بفرمایید که نجاسات خوردنشون حرامه، مدفون خوردنش حرامه، هرگز هیچ کس فکر این رو هم نمیکنه که این عمل رو مرتکب بشه، چون قبحش براش آشکار و روشن و بدیهی است. گناهان قبحشون خیلی بیشتر از این حرف هاست. یعنی غیبت کردن بسیار قبیح تر است از کنم که استعمال مدفوع. چون قرآن فرماید که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خوردن گوشت برادر مرده بسیار قبیح تر از
استفاده سم
و اون بازورات و اینها. چطور ما غیبت رو راحت انجام میدیم در حالی که اون سم یا اون قاذورات رو ازش پرهیز میکنیم؟ چون اون دومی قبحش برامون روشنه، اولی که خوردن گوشت برادر مرده باشه که غیبت باشه برامون روشن نیست. بنابراین اولین قدم اینه که ما با مطالعه، با بررسی، با فکر بر روی آثار و اون تبعات زشت گناه و قبایح گناه، این حالت رو در خودمون ایجاد کنیم که وقتی که انسان در مقابل گناه که قرار میگیره، خودش رو در معرض افتادن از یک کوه بلند، در معرض افتادن در یک قعر جهنم، در معرض افتادن در کثافات، در معرض ورود در کارهای بسیار قبیح و زشتی ها ببینه، که اگر این حالت رو دید قاعدتاً به سمت گناه نمیره. نکات دیگر را اجازه بدید که با توجه به روایات عرض کنم. این برادر محترم عرض کنم که خب اگر ما بناست گناه نکنیم باید توبه کنیم، و اگر بناست توبه کنیم باید قدمهایی رو برداریم که اگر اون قدمها برداشته بشه دیگه به گناه انسان بر نمیگرده. مثلا یه بار دیگه هم عرض کرده بودیم که امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد میفرماید که توبه و استغفار حدودی داره، مرزهایی داره. پرسید اونها کدومن؟ فرمود که 6 تا مرز داره. اول ندامتی که دیگه انسان کاملا پشیمون باشه بر اون چه که گذشته، و دوم این که عزم داشته باشه بر ترک برای ابد، یعنی تصمیم میشیم باشه که من دیگه ابدا به این گناه بر نگردم، و سوم این که حق مردم رو ادا بکنه، حق الناسی که در گناهانش واقع شده همه رو ادا بکنه، و چهارم این که حق الله رو از هر واجبی ادا بکنه، و پنجم این که اون گوشت و پوستی که بر اثر گناه در هنگام گناه رویده و بر اثر حرام رویده اینها همه از بین بره، ذوب بشه و به جاش گوشت و استخوان و پوست جدید بروید. ششم این که همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده، سختی و علم طاعت و عبادت رو هم به نفس بچشانه، یعنی به همون میزان که نفس از گناه لذت برده همون میزان هم بادارش کنه طاعتهای سختی رو انجام بده که علم اون سختی ها رو هم بچشه.
بله.
نکته دیگه که عرض میکنم که در واقع در همین رابطه هست که اگر این فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام عملی بشه دیگه انسان گناه نمیکنه، دیگه به گناه بر نمیگرده. حضرت فرمود که آیا میدونید تائب کیه؟ کی از گناه دست کشیده؟ گفتن خیر. فرمود که هنگامی که انسان بنده خدا توبه کنه اما دشمنان رو از خودش راضی نکنه، این توبه نکرده. اگر کسی توبه کرد ولی مجلسش رو تغییر نداد، طعامش رو تغییر نداد، این توبه نکرده. یعنی این عزیز باید توجه داشته باشه که ما اگر یه مجلسی باعث گناه شده، اگر ما میخوایم دوباره باعث دیگه مرتکب گناه نشیم، اون مجلس رو باید برای همیشه ترک کنیم.
بله.
نگیم من تو مجلس میرم ولی گناه نمیکنم. اگر قضایی زمینه گناه رو برای ما پیش آورده، پیغمبر میفرماید زمانی شما واقعا تائب هستید که اون قضا رو دیگه عوض کنید، اون قضا رو دیگه نداشته باشید. و فرمود که و من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. اگر کسی توبه کرد ولی رفقاشو تغییر نداد، خب اون رفقایی که زمینه گناه برای انسان ایجاد میکنن اونها رو باید کنار گذاشت. در اون صورت انسان دیگه میدونه که به گناه بر نمیگرده. و باز فرمود که کسی که توبه کنه ولی عبادتش افزوده نشه، معلومه که توبه نکرده. توبه‌کار واقعی اون جای گناه رو در زندگیش عبادت میگیره، در نتیجه عبادتش از گذشته زیادتر میشه. و باز فرمود و من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. خب لباسهایی که ذاتش باعث گناه میشه، انسان باید اون لباسها رو عوض بکنه. حالا این لباس عوض کردن کنایه از اینه که انسان اون خط و مشی و اون شعار و دسار زندگیش عوض بکنه، نه فقط که حالا گرچه خود لباس هم گاهی باعث گناه میشه، بعضی از لباسهای جلف و خودی خود باعث گناه میشه، اون هم باید عوض بشه، اما اون لباس که همون شعار و دسار زندگی باشه اونها رو باید تغییر داد. و باز فرمود که هر کس توبه کنه و اون رخت خواب و موسیقی و اون چیزهایی که باز همون برمیگرده به زندگیش، اینها رو تغییر نده، صائب نیست. و فرمود که اگر کسی توبه کنه ولی اخلاقش عوض نشه و نیتش عوض نشه، این باز هم تائب نیست. حاصل این شد که اگر واقعا ما میخواییم که دیگه به گناه بر نگردیم، باید اون زندگی گناه آلود رو کلن عوض بکنیم، بیان توی زندگی جدید.
چون سب نانا شما در ابتدای بستم به نکته خیلی خوبی اشاره کردید که اگر اون قبح و زشتی و حالا به تعبیری ضرر گناه رو بدونن، مشکل حله. حالا دونستان ضرر تک تک گناه شاید اینجا بحث تفصیلش رو نشه، بحث که رشوه خواری چه مشکلی داره، نگاه به نامحرم چه ضررهایی رو در پی داره، تهمت، غیبت، هر چیزی. حالا شما به صورت کلی یک آثار گناه رو بفرمایید، بعد اشاره که اگر در مورد آثار هر کدوم از گناه ها به کجا میتونن اشاره کنن، در کتابای اخلاقی بحث شده اینا؟
بله بله، هم در کتابای اخلاقی بحث شده هم در روایات دقیقاً اشاره شده. این گناه مثلا فرض بفرمایید غیبت، یه اثرش اینه که تا 40 روز نماز روزه انسان قبول نمیشه. غیبت باعث میشه که انسان از ولایت الهی خارج بشه، به ولایت شیطان، تحت ولایت شیطان قرار بگیره. غیبت باعث میشه که ثوابها و اعمال حسنه غیبت کننده به حساب غیبت شونده بره. اینها در روایات روشنی گفته شده، همطور بقیه گناهان.
یا رشوه خواری و رباخواری که متاسفانه بعضی مبتلا بهش هستن، حتما بحث شده در
کتاب. بله بله بله، در روایات هست و میتونن مراجعه بکنن و آثارش رو،
بله،
تبعاتش رو ببینن. اما اگه بخوایم به طور کلی ما تبعات گناه رو بهش اشاره بکنیم، به دو سه نکته بنده اشاره میکنم. یکی این که حقیقت انسان و اون محور انسانیت انسان قلب انسان هست.
درست.
گناه قلب انسان رو از خاصیت میندازه. در روایت داریم که وقت انسان مرتکب گناه شد، یه نقطه سیاهی بر روی قلبش مینشینه، که اون نقطه سیاه دیگه یعنی این بخش از قلب دیگه از خاصیت افتاد. گناه بعدی نقطه دوم تا یواش یواش کل قلبو میگیره. این قلب منکوس میشه، این قلب دیگه قلب نیست و این انسان دیگه انسان نیست، دیگه امیدی به اون انسان نیست. البته اگر توبه بکنه اون نقطه سیاه پاک میشه. این نقطه اول که در واقع گناه انسان رو از انسانیت خارج میکنه و میبره در حد حیوان ها، بلکه پایین تر از حیوان ها. نقطه دوم این که که اشارم شد، هر گناهی آثار و تبعات خاصی داره که حال در دعای کمیل هم اشاره شده. مثلا فرض کنید که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم تنزل و نقم تخت و رجا تحبس و دعا، هر گناهی که از این بعضی از گناهان از این خواص دارن و این خواص هم باز جدا هست. اگر بخوام باز به طور کلی نکته دوم رو عرض بکنم، هر گناهی به طور عام، البته بعضی بیشتر و بعضی کمتر، در سرنوشت انسان تأثیر داره.
حتی در همین دنیا.
در همین دنیا.
بله.
در از بین بردن سلامت، در کوتاهی عمر، در تنگی معیشت و روزی و در اینها هر گناهی تأثیر داره. منتها بعضی ها تأثیرش خیلی زیاد هست. مثلا قطع رحم عمر 33 ساله رو به 3 سال تقلیل میده. زنا باعث جوانمرگی میشه، یعنی عمرو واقعا مثل یک خوره به جان عمر میفته و عمر از بین میبره. بعضی از گناهان ممکنه که تأثیرشون مثلا در کوتاهی عمر کمتر باشه، ولی هر گناهی قطعا در سرنوشت دنیوی انسان تأثیر داره، اخروی هم که خب جای خودش. آثار دیگه هم داره، آثار روانی و عرض کنم که آثار اجتماعی و حتی آثار اقتصادی و اینها که دیگه نیاز به بحث مفصل تر داره.
تشکر میکنم. حالا بحث تفصیلی هر کدوم از این موارد، اگر عزیزانی در مورد گناه سوال دارند کمی رو دروسی رو کنار بگذارن، یعنی مشخصا این رو مطرح کنن در سوالشون که مبتلای به چه گناهی هستن، اگر قابل ذکر هست، اگر رباخاری هست، اگر خدا نکرده گناهان جنسی هستش یا بحث سخنچینی تهمت هر کدوم هستش، دقیقا ذکر کنن تا اینجا به تفصیل جناب استاد محمدی وارد اثرات منفی اینجور گناهان بشن که تا بحث روشن تر بشن.
بله.
بحث به صورت کلی و اجمال همین است که استاد فرمودن. بله.
تلگرام.net گنجینه‌ی صوتی